میتونی هستم، تایپیست هستم، خوشحال میشم که آروم و شمرده شمرده خلاصه من میخوام دارو تایپ بکنم، اذیت نشم. متشکرم. لطف میکنی آقای دکتر.
بله متشکرم. آقای مومنی بفرمایید.
خب آقای دکتر، امروز درباره صفویه صحبت میکنیم، سلسله ای که حدود 220 سال حکومت کرد و خب این به قول معروف میگن که دیکته ننوشته عیبی نداره و اشکالی نداره، ولی خب وقتی دیکته زیاد میشه 220 سال میشه توش پر از وقایع و حوادث هم میشه. خواستم همین اول از شما بپرسم ببینم برایند تاریخی حکومت صفویه در ایران چه بود آقای دکتر؟
کاملا حرف درستی شما اشاره کردید. درباره صفویه، طولانی ترین سلسله حکومتی پس از ورود اسلام به ایران هست.
بله،
تقریبا 250 سال و یکی از مهمترین در واقع دوره های سیاسی ایران هم به شمار میره به جهات مختلف. حالا اگر بعد خاصی مد نظرتون هست بفرمایید، و الا من به صورت عمومی معرفی در واقع اجمالی داشته باشم از سلسله صفویه و نتایج و پیامدهای تأسیس این سلسله در ایران.
بله آقای دکتر، همین بحثی که شما میفرمایید فکر میکنم بهتر باشه که ما یک کلیتی از دوره صفویه بدانیم، بعد اگر که حالا پرسشی بود حتما مطرح میکنم.
خواهش میکنم. خب پس از در واقع حملات مغولان و ورود تیموریان ترک تبار به ایران و پس از دوره‌های متعدد در واقع فروپاشی سرزمینی ایران و ناامنی‌هایی که وجود داشت، چه از جهت حکومت‌های محلی و چه از جهت در واقع همسایگانی که همواره به ایران چشم طمع داشتند، تأسیس سلسله صفویه رو میتونیم در واقع سرآغاز وحدت سرزمینی ایران بعد از دوره‌ها آشوب و ناامنی ارزیابی کنیم.
بله.
و البته زمینه‌های شکل‌گیری ملت ایران، ملت به معنای البته جدید، در واقع صفویه هم به لحاظ مذهبی، هم به لحاظ سرزمینی، هم به لحاظ هویتی، هم به لحاظ زبانی و هم به لحاظ ویژگی‌هایی که برای ایجاد یک ملت مدرن مورد نیاز هست، تلاش‌هایی رو چه به صورت خودآگاهانه و چه به صورت ناخودآگاه انجام دادند. و در واقع ایران امروز ما تا اندازه بسیار زیادی تحت تأثیر همچنان سلسله صفویه و کارهایی است که در این دوره انجام شده.
جالبه آقای دکتر، این تلاش‌های ناخودآگاه که گفتین مثلا چی هست؟ چون برام عجیب شد بدونم چیه.
خواهش میکنم. خب مهمترین رویدادی که ما در ارتباط با صفویه همیشه هم نشین شده با نام این سلسله به ذهنمون خطور میکنه، تغییر مذهب هست.
بله.
یا در واقع رسمیت بخشیدن به تشیع 12 امامی در ایران.
بله.
روایت های مختلفی از این ماجرا وجود داره در بین تاریخ شناسان، ایران شناسان و شرق شناسان. کتاب های متعددی نوشته شده که آیا کاری که شاه اسماعیل اول صفوی در اوایل سده دهم هجری قمری تحت عنوان تغییر مذهب از برحال یا به صورت بهتره بگیم اعلان رسمی تشیع 12 امامی در ایران انجام داد، یک کار کاملا خودآگاهانه بود و آیا متوجه بود که در چه مسیری داره قدم بر می داره و این کار چه پیامدهایی در آینده داره، یا نه یک کاری بود که کاملا محصول شرایط و اقتضاعات زمان خود او بود و می شود گفتش که ناخودآگاه در این مسیر قدم گذاشت.
بله.
و از این جهت خب ایران امروز، ایران شیعی امروز، با توجه این که تا اندازه محصول کاری است که شاه اسماعیل اول در اوایل سده دهم انجام داد، می شود گفت که صفویه یک جوری تاریخ امروز ما معاصریت داره و حتی خیلی از تاریخ شناسان این مورد قبول بنده نیست، فراغاز تاریخ معاصر ایران رو از ابتدای تأسیس این سلسله قرار دادند.
جالبه آقای دکتر، توی این 221 سال چند پادشاه در سلسله صفوی حکومت کردن؟
خدمت شما عرض کنم که این رقمی که شما می‌فرمایید البته متعلق هست به شاخه اصلی صفویه که در اصفهان حکومت می‌کردند. و خب می‌دانید که در 1135 با حمله افغان‌ها به اصفهان سلسله صفویه در واقع اصلا فرو پاشید در اصفهان، اما خب تداوم پیدا کرد. این رقم تقریبا 250 ساله. آه. چرا که در 1148 پس از آنکه نادر در شورای معروف دشت مغان سلسله صفویه رو در واقع منسوخ کرد و الغای اون رو اعلام کرد، ما همچنان با صورت به صورت رسمی سلسله صفویه رو داریم.
درست.
پادشاهان متعددی هم در واقع در صحنه سیاست صفویه ظاهر شدند که اگر مایل بودید درباره برخی از این پادشاهان هم که احتمالاً مردم ایده هایی از اونها دارن، البته به صورت شاید عامیانه، میتونیم بله. اگر فرصت بود صحبت کنیم.
بله حتما، فکر میکنم که تو هم یکیشون هم شاه عباس صفوی بود.
بله بله کاملا درسته. من حالا خود من هم چون به این پادشاه یک علاقه ویژه‌ای دارم از جهت بله. کارهای متعددی که او انجام داده درسته. برای ایران، شاید یک موضوع بسیار جذابی هم باشه. چون شاه عباس خیلی جالبه بدونید، در کنار ناصرالدین شاه دو پادشاهی هستند، تنها دو پادشاهی هستند در تاریخ ایران که راه پیدا کردن به فرهنگ عامه ما.
بله.
و قصه های بسیار زیادی به ویژه درباره شاه عباس در بین توده مردم رواج داشته و هنوز هم داره.
درسته. تو یکیشو من چند روز پیش میخوندم با عنوان پیندوز و شاه و پیندوز. بله. که از آقای دیدم آقای پابولی عزیز در واقع بازنویسی کردم و بسیار داستان زیبایی هم. چرا بله. ناصرالدین شاه و شاه عباس اینجوری به فرهنگ عمومی راه پیدا کردن؟
خب شاه عباس هم زمینه‌هایی در دوره حکومتی او وجود داشت و هم منش و خصلت‌هایی داشت که او رو به فرهنگ عامیانه نزدیک کرده. گذشته از این که پادشاهی است که در اوج داره حکومت میکنه و خاطرات بعضن خوش و خوبی مردم از او در ذهنشون بوده و این به صورت نسل به نسل منتقل شده، شیوه ها و منش هایی داشت. مثلا شاه عباس به شبگردی و یا پوشیدن لباس مبدل معروف بود.
بله.
و این که شاید جزء اولین پادشاهانی بوده، البته ما نداشتیم، خیلی کم، قبل از او هم شاه اسماعیل دوم در این مسیر قدم گذاشته بود. خب نشست و برخاست هایی که با توده مردم می کرد و سبک زندگی که انتخاب کرده بود دامن زد به این قصه ها، یعنی به وجود آمدن این قصه ها درباره شاه عباس رو می تونیم یک امر طبیعی بدانیم، با توجه به هم به فعالیت هایی که انجام داد، هم با توجه به سبک و خصلت و منشی که در طول دوران حکم روایی در دور حکومت صفویه داشت.
درسته. آقای دکتر، حالا من یه گریزی از صفویه بکنم به همین ناصرالدین شاه. میتونه یکی از دلایل در مورد ناصرالدین شاه نوشتن خاطراتش باشه؟
حتما همینطوره. حالا البته خب ناصرالدین شاه، اتفاقا من جسارت کردم وارد حوزه قاجاری هم شدم چون مورد علاقه هم بوده و کتابی هم دارم در این زمینه. به صورت مفصل تو این کتاب جنبه های عامیانه و مثبت شاه ناصرالدین شاه رو دیدم.
چیه اسم کتابتون آقای دکتر؟
ناصرالدین شاه 50 سال سلطنت.
بله.
تو این کتاب در واقع تصویر دگرگونه ای از ناصرالدین شاه ارائه شده. ناصرالدین شاه هم زبان فرانسه میدانست، هم نقاش بود، البته نه به صورت حرفه‌ای، ولی طراحی های او هنوز هم حرفه‌ای به نظر میاد.
درسته.
هم شاعر بود، هم داستان نویس بود، هم اولین بار اولین پادشاهی از ایران هست که به اروپا میره.
بله.
هم در واقع به صورت یک پادشاه کلاسیک بود، چه به صورت تشریفات درباری، چه به صورت آدابی که خود او رعایت میکرد. به نظر میاد آخرین پادشاه کلاسیک ایرانی هست ناصرالدین شاه. و البته خب خاطره نویس حرفه‌ای هم بود و سفرنامه های متعددی هم از او به یادگار مونده. همه اینها دست به دست هم داده، اون قصه هایی که درباره دربار ناصرالدین شاه هم البته بود و اون حواشی که وجود داشت، همه اینها با هم در کنار هم باعث شده که ناصرالدین شاه هنوز هم روی قلیان ها، روی استکان های کمر باریک ما تصویرشو داریم.
آره.
و این جالبه که بدونید همین ناصرالدین شاه بود که فرمان قتل امیرکبیر رو هم صادر میکنه.
جالبه.
من اتفاقا تو مقدمه اون کتاب گفتم که مردم ایران استاد در واقع جمع کردن نقیضین هستن، چیزهای متضاد و مخالف رو کنار هم میگذارن و این یک چیز واقعا عجیب و غریبی است. ما از یک طرف عاشق امیر کبیر هستیم، از یک طرف هم خیلی خوشحال میشیم که توی یک استکانهای چای بخوریم که تصویر ناصرالدین شاه روش در واقع نقاشی شده.
این اتفاق درباره بعضی دیگه از شاهان هم هست، یعنی مثلا گاهی حتی در دوگانه مثلا رضاخان و مدرس هم ما چند چیزی هم میبینیم.
کاملا درسته. بله.
خب آقای دکتر اگر اجازه بدید ما گفتگو رو توی بخش یکم به پایان ببریم و از شما خواهش بکنیم که اجازه بدید ما یک بار دیگه هم بعد در پایان برنامه با شما صحبت بکنیم، در پایان در واقع لحظه هایی که ما مجله رو میبندیم. با نام کتاب شما این بخش رو به پایان میبریم، ناصرالدین شاه 50 سال سلطنت، تألیف آقای دکتر بهزاد کریمی. فعلا با شما خداحافظی کنیم.
خیلی ممنونیم آقای دکتر کریمی، باز هم منتظر شما هستیم که به مجله نیمروز تشریف بیارید.
بله حتما.
خدا نگهدار.
خدا بزای دکتر، متشکرم.
خب آقای مومنی گفتگو خیلی خوبی بود.
بله من خودم واقعا خیلی لذت بردم و یاد گرفتم. تیترش رو هم بگم الان یا
بگید دیگه آقای مومنی؟ بله دیگه
تیترش رو بزنیم، صفویه سرآغاز وحدت سرزمینی ایران. این هم میتونیم بزنیم، صفویه سرآغاز شکل‌گیری مفهوم ملت در ایران.
خیلی هم عالی. فقط خواستم بگم از این عنوان تیتر میتونیم استفاده بکنیم در مجله، یا مثلا معادل فارسیش هم هست، یا مثلا لید
میتونیم مثلا تیتر. سرنوشت هم میتونیم بنویسیم، ولی باز با اون سرنوشتی که آره، ما تو ذهنمون داریم اشتباه
دیگه
میشه.
عادت کردیم دیگه به این تیتر رو،
ولی سرنوشت هم میشه.
الان چی بنویسم؟
یه جز کلمه هاییه که با زبان ما درآمیخته شده، یعنی مثل خود رادیو. اگه تونستی من رادیو برابر نهادی انتخاب بکنین که پذیرفته بشه تو زبان، بعد احتمال برای تیترم بشه.
خب پس میتونیم یکیش هم سو تیتر کنیم دیگه.
آره سو تیتر که دینه سو تیتر رو هم معمولا میگن زیرنوشت.
زیرنوشت
آره، رونوشت و اینا رو داریم همه رو. رونوشت البته به بالای تیتر میگن.
حواشی رو چی میگن؟ همون حواشی.
ناصری امروز افتاده رو دور سوال.
خب بعد بپرسم و بدونم. خب من نمیدونم، بعد بدونم دیگه. ببینید
حواشی که ایرانی عربیه دیگه.
حواشی.
آره در واقع ذاتن عربیه ولی تو زبان ما کاملا ایرانی شده.
بله. بریم اتاق نمونه خانی ببینیم چه خبره. بریم.
بریم.
از همین نیمروز
خیلی دوست داری عکاسی ره، خیلی مادری، خیلی. فقط حیف. حیف چی؟ حیف که دوربین دوربین نیست. از اون حرفا زدی ها. ببینم دوربین اگه دوربین نیست پس چیه؟ لابد ماشین کوکیه. نه مادری، نه ماشین کوکیه، نه دوربین درست و درمون. بدونی چیه؟ ذوقش هست، هوش و استعدادش هست، ولی خب ابزار ضعیفه. آهان ابزار، شما ابزار نداری. خب میگم ابزار آقا جانت هست توی زیرزمینه، برو بردار. نه مثل اینکه دوزاریتون نیفتاد. آره آره منم همچین حسی دارم. نه نیفتاده. خب میگم تو هم واضح تر بگو، شاید افتاد. این عکس ها رو دیروز رفتم امامزاده جعفر گرفتم، نگاه کنین ببینه. آب باری کلا بارمان جان، چه عکس های قشنگی. ای جانم، نظر لطفتونه. اینا میتونستن بهتر از این باشن اگر اگر این دوربین محترم کمی، فقط کمی به روز بود، فقط کمی، مطمئنی این عکسار از امامزاده جعفر گرفتی امامزاده جعفرن؟ مطمئنم، خودم رفتم گرفتم. من هفته یه بار میرم امامزاده، همچین لوکیشنایی رو ندیدم. همچین چی؟ یه بار دیگه مادری بگین چی رو ندیدین؟ لوکیشن ره. ببینم منظورتون مکانه دیگه. آره، میگم ملاحظه سواد ما رو هم بکنین لطفا. جدی میگم این اکسا انگار بارین یه جای دیگه هن. نه مادری، این همه اکسی که الان شما داری میبینی همشون مال امادن. به قول استادمون نگاه و زاویه دید باید متفاوت باشه تا بشه یه اثر بدی رو خلق کرد. آفرین به شما و صد هزار آفرین به استادتون. من همیشه عاشق آینه کاری و کاشی کاریای امامزاده بودم، مثل خودم مادری. میدونین همشون مربوط به دوران حکومت صفویه هستن. و واقعا؟ بله واقعا. یعنی بخواین حساب کنین بیشتر این آیا و کاشی کاری ها با همین معماریایی که تو عکس میبینین متعلق به همون دوران صفویه هستن. این عکس گو نقاشی، اینم امامزاده جعفره؟ نه این دیگه نه. واقعیت دارم یه کار تحقیقاتی از دوران صفویه میکنم. این عکس و یه چند تا عکس دیگر رو یک از دوستام که بچه اصفهانه برام فرستاده. ببینم، مگه تو رفیق داری اصفهان؟ بله دارم، اتفاقا دارم میرم پیشش. واقعا؟ بله واقعا. میخوام برم اصفهون، مسجد شیخ لطف الله رو ببینم، مسجد امام با اون کاشیای معرق رو ببینم، سردر عالی قاپو، 40 ستون. قراره کلی عکسای خوب و دیدنی بیارم برای مادری که ببینه و کیف بکنه. فقط حیف. حیف ماره چی؟ حیف که دوربین دوربین نیست، که البته اونم مادری فدای سرتون. صد هزار بار گفتم این دستگاه خراب میشه، خودم بلدم چی کارش بکنم.
صد هزار بار، صد و یک هزار بار گفتی.
صد و یک هزار بارم میشه، صد و سه هزار بارم میشه. کی اومده این دستگاه رو ور رفته که دیگه نمیشه کارش
بکنم؟ شما سنتون بالا رفته، انقدر قور نزنه دیگه.
حالا من خوبه گفتم با دایناسور و نمیدونم کروکودیلا و گودزیلا هم سن و سال و هم ردیفم دیگه، سوء استفاده نکنین دیگه.
بله.
خانم خال، میگم خانم خاش نسیر.
ببینید ببینید آقای مؤمنی، شما چرا پس رفت کردین؟
من چون میخوام عدسه کنم.
رفتیم گوشه
پیش ما عدسه کنین، اشکال نداره.
خواستم که شما یه وقت سرما نفتیم.
ما سرما
حساسیت فصلی البته سرماخوردگی نیست.
من و خانم خواجه نسیر تو این چند صد سالی که عمر کردیم، من خود عمر گرفتیم، مریضیامونو گرفتیم.
خانم حقیقت ناصری.
بله بله، ایشونم دیگه الان
شما دیگه باطل شدید دیگه. دیگه حافظتون رو کلا از دست دادی.
کی حرف زده؟ کی میگه؟
من دارم میگم.
ولی امشب مهمونی که من با دایناسورا دارم، حتما شما هم بیا. میگم که چند تا همسن سال شما رو فقط کم.
بله. آقای مؤمنی، گفتگو کردید با آقای کریمی در مورد دوران صفویه. حالا تیترش هم انتخاب کردید.
بله بله، گفتم دو تا تیترم گفتم که حالا بعدن توی شورای تحریریه با هم دیگه تصمیم میگیریم. سردبیرم بیاد، مدیر مسئولم بیاد. بله. ببینیم کدوم انتخاب.
هیچ گوشی.
من فکر کنم دوران، بفرمایید، دوران صفویه، حالا نمونه بارزش رو میتونیم در میدان نقش جهان ببینیم.
آره دقیقاً. یکی از دورهایی که باز آقای دکتر کریمی هم اشاره کردن که حالا البته در مورد پادشاهان گفتن، ولی که گفتن شاه عباس و ناصرالدین شاه به فرهنگ عمومی مردم راه پیدا کردن. حالا من میخوام در مورد حکومت ها بگم که صفویه، بله به قول شما یکی از برجسته ترین بله. حکومت هاست که مردم عموما بیشتر در موردش اطلاعات دارن، اونم به خاطر اینکه به نظر من نمود بیرونی بیشتری داره. یعنی معماری به قول یکی از بزرگان حوزه معماری میگه که معماری شخصیت ما رو میسازه و شخصیت ما نوع معماری رو میسازه، با هم دیگه مرتبطن. ما این همه آثار بیرونی که از دوره صفویه داریم توی اصفهان و شهرهای دیگه باعث میشه که ما از این دوره اطلاعات بیشتری داشته باشیم.
آخه متعجب کنید.
بله من فعلا دارم دستا درست می‌کنم.
تعجب اینجوری دست زیر چونه وایساین دارین گوش می‌کنین. بله. یادتون رفت
الان وقتی نمیتونم تایپ بکنم دستو مشکل داره حافظه نداری یادتون نمیره مجبورم گوش بدم یاد بگیرم دیگه. آی
مگه نگرفتید
حرفای خوب میزنه به قول استاد بله. گفتن این محمد علی مامانی همیشه حرف خوب
میزنه. بله حرف قشنگ
حرف قشنگ
بله. خب بریم مهمان دیگری رو دعوت بکنیم به دفتر مجله. آقای عبدالرضا مجلی نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مجلی سلام بر شما.
سلام از خدمت شما همه دوستان عزیز و شنوندگان محترم.
خیلی خوش آمدید
آقای مجلی. خوش آمدید.
سلامت باشین. سلام از خدمت خدمت
آقای مجلی. سلام عرض شد حال شما.
سلام از خدمت جناب عالی.
خوش آمدید. خیلی خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم کلی از آقای کریمی ما یاد گرفتیم. میدونم که شما هم دیگه حضور داشته باشین صفویه رو کاملا دیگه به ما آموزش میدین آقای دکتر.
خوش من فکر می‌کنم گفتار آقای مجلی برای تایپ هم اتفاقا یکی از دقایق خوش گفتارترین
است. بعد ایشون میان خیلی با
خیلی با آرامش صحبت
می‌کنن.
عالی ان ایشون.
آقای مجلی همین الان اتفاقا صحبت معماری دوره صفویه بود و ما در این دوره میبینیم که هنر به خصوص معماری، نقاشی و خوشنویسی خیلی اهمیت پیدا می‌کنه، همونطور که موسیقی به حاشیه و از دربار اخراج میشه. خواستم درباره هنر توی این دوره بیشتر از زبان شما بشنویم، ببینیم واقعا کدام یکی از هنرها میتونیم بگیم که در دوره صفویه بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
بله البته خب در مورد موسیقی اینو بگم که موسیقی اوایلش اینجور نبود. آره. ما در تحولات بعد از شاه طهماسب و روی کار آمدن بعد مخصوصا دوره شاه عباس این تحولات اتفاق میفته و هنرمندان یه تعدادشون جابجا میشن. بله. از دربارها ممکنه برن به دربارهای محلی. یه تعدادی به هند مهاجرت میکنن به خاطر همین درگیری ها و اختلافات. یه تعدادی حالا به عثمانی اسب اسارت میرن. شما هم در مورد موسیقی هم در مورد نقاشی و تذهیب و کارهایی که مربوط به کتاب هست و کتابت و خطاطی خوشنویسی، اولا که خود شاه طهماسب میدونید که آدمی بوده که درس خونده بوده و هم خوشنویس بوده، تنبورساز بوده، سازنده تنبور بله تنبور نواز بوده. آها. از موضوع شما خوشنویس بوده. خب اینا هم حالا در خدمتشون یه تعدادی از هنرمندان و همیشه توی یک کتابخانه‌ای داشتن که کتابخانه مختلف فامیلای خودشون رو در دربارهای مختلف اینا میگماردن، در دربارهای محلی منظورمه. بله. مثلا ما چند تا ناحیه در دوره صفوی داریم که هم درش آثار معماری هست به این دلیل هم آثار در واقع میشین بگیم که تجسمی خلق شده، همین که مرکز موسیقی بوده. مثلا هرات که خیلی مهم بودش، جایگاه اصلا میتونیم بگیم محل تربیت اکثر ولیعهد صفوی بوده. اینا در کودکی اکثرشون یه دوره‌ای رو در هرات گذرونده. خیلی جالبه در وقتی که سلطان حسین بایقرا فوت میکنه در دوره قبل دوره تیموری، آخرین حاکم میتونیم بگیم پرقدرت دوره تیموری هستش که خراسان در دست او بوده و میرعلی شیر نوایی معروف وزیرش بوده، یک گسستگی به وجود میاد که حالا به هر دلیلی خوشبختانه این با توجه به انتقال پایتخت یعنی اون دوره صفوی که آغاز میشه، خب در واقع میتونیم بگیم این انتقالی که هم از طریق موزیسین ها و به واسطه همین جنگ ها و درگیری ها و جابجایی ها و تغییر سلسله و همینطور معماران و همینطور به احتمال بسیار زیاد قرا و از بزرگ شما حافظان و غیره، اینا تمامی کسانی که نخبگان هستن.
بله.
میرن به تبریز در یک دوره بعدی که پایتخت منتقل میشه به قزوین، میام به قزوین. ببینید من کل صفوی رو خلاصه میکنم تو این چند تا پایتخت، بعدم منتقل میشه یه تعدادی به اصفهان. همینجوری که ما داریم میبینیم این پایتخت‌ها جابجا میشن، میشه گفتش که سبک هنری هم تغییر میکنه. یعنی ما تا جایی که مثلا به رضا عباسی میرسیم در اصفهان، اصفهان دوره شاه عباس، دیگه اون کمپوزیشن های شلوغ، ترکیب بندی های شلوغ و روایی و پر داستان و فوق العاده ظریفی که همه این مثلا فرض کنیم ما در شاهنامه شاه طهماسبی داریم که میگن حتی مثلا کسانی که روی این کار میکردن، چون 20 سال طول کشیده، کسانی که روی این کار میکردن حتی دو نسلشون درگیر ساخته و کار روی این بودن، دو نسلشون. دقت کن چقدر کار شده.
بله.
از لحاظ تامین مالی و غیره و اینا و اینکه متمرکز بودن خلق این شاهنامه. و جالبه که همون موقع شاهنامه خانهایی هم در دربار صفوی حضور داشتن. اینا هم هستن، اسمشون هست. شما میتونید اسامی اینا رو تو کتاب های حسین میثمی شما در مورد موسیقی صفوی به نکات خیلی جالبی میشه انتشارات فرنگستان هنر فکر کنم شما اونجا میتونید ببینید.
اسم کتاب یه بار دیگه میگین؟
موسیقی در عصر صفوی.
بله.
و آقای حسین دکتر حسین میسنی متخصص این حوزه هستن.
بله.
و خیلی جالب وقتی من چون هر دو حوزه رو من هر دو زمینه رو دنبال می‌کردم، خب مینیاتور رو می‌شناختم، وقتی وارد موسیقی صفوی مطالعاتش شدم دیدم چقدر اینا با هم دیگه نزدیک و شد. بخاطر اینکه ما همیشه شخصیتایی رو در این دوره داریم که دو سه کارو بلدن، یعنی در دوره صفوی اکثر کسانی که شاعر بودن همزمان خوشنویس بودن یا دستی هم در موسیقی داشتن، حالا یا یکی رو بیشتر که کمتر. این شخصیت چندگانه هرچی به اواخر دوره صفوی نزدیک میشیم کم رنگتر میشن. عرض کردم در مورد کمپوزیسیون و ترکیب بندی های پیچیده‌ای که در اوایل صفوی داریم در دوره طهماسب و در مورد دوره اسماعیل و خداونده، تبدیل یواش یواش میرسه به دولت به اصفهان که میرسیم، میبینیم که دیگه مثلا رضا عباسی یک تک فیگور، یک پیکره واحد، مثلا یک نفره، کار خیلی ساده تر و سریع تری که بشه زودتر به سامان رسون. اون ترکیب بندی های شلوغ و روایی از به سبک دیگری با رنگ های دیگری و با ترکیب بندی و با پیکره های متفاوتی در هند، در هند گورکانیان تقریبا میتونیم بگیم وارد میشه. ما در زمانی که همایون اون شاهزاده در واقع گورکانی هند به ایران پناهنده میشه، این بدوستونا بیشتر میشه.
بله.
این تعاملات بیشتر میشه و اتفاقا در مورد پناهندگی همایون هم این نکته بگم که در موزه در واقع مجموعه شیخ احمد جام در تربت جام یه تیکه سنگ هست در موزه اونجا که دستخط همایون شاه گورکانی یه شعر فارسی نوشته، یه دو بیتی هست فوق العاده زیباست و به خط خودش هستش. یه گوشه سنگی بوده که اونجا رو دیوار نوشته، اینو کندن گذاشتن تو موزه، الان هست، موجود هستش. یعنی میبینید تعاملات چقدر به زبان فارسی بوده و چقدر این زبان مشترک هنر و موسیقی در بین اینها هم از هند تا عثمانی در واقع جاری بوده. البته خب در عثمانی می‌دونیم که هم موسیقی‌ها هم نقاشی‌ها به عثمانی که وارد می‌شن، کتاب‌های زیادی متأسفانه هم اوایل که الان در موزه توپکاپو اکثر این مینیاتورهای مهم ما هستن و از اون طریق مثلا هاتن و اینا رفتن اینا رو خریدن آمریکایی‌هایی که تو نو دولتان آمریکایی می‌تونیم بعضیاشون رو بهشون بگیم، چون اینا واقعا جور نداشتن که بفهمن موسیقی مزرعه هم نقاشی صفوی چیه. پولدارایی بودن در قرن 20 خب مثلا کتابو خریدن و بعدم خواستن بفروشن و مثلا ورشکست شدن و اینا، متاسفانه خب سرانجام به دست کسانی افتاد که شاید اصلا حالا مجموعه دارای پولدار بودن نهایتا. بله. ولی متاسفانه این انتقال صورت گرفت و خیلی از آثار هنری ما سر از ترکیه و عثمانی در آورد در استانبول.
یکی از تابلوهای خود شاه طهماسب هم اونجا سنگار، تابلو مجلس بزم توی
خودش نقاش بوده.
بله،
حتی خودش هم نقاش بوده. درسته. یعنی ما حتی میگن که یه سری کارهای خطاطی و خوشنویسی خودش انجام داده و چند تا نمونه ها، مثلا حتی اصراری که داشتن در مورد کلاه قزلباشی در اوائل دوره صفوی به نسبت دوره قبل، یعنی دوره اواخر تیموری، که این کلاه قزلباش حتما تو کارا باشه، یعنی که نشانه های شناسایی و بازشناسی نقاشی از اوائل صفوی از اواخر تیموری همین کلاه قزلباشیه. شما هر جا کلاه قزلباش دیدی تو نقاشی های کلاه قرمزا که بلنده،
بله،
که حالا دوره به اوائلش هم فقط یه کلاست، یه کلاه قرمزه دیگه، دورش دستاری نداره. ولی کمی که جلیم تو تاریخ دوره شاه طهماسب و اسماعیل و طهماسب میبینیم که این دستار هم بهش اضافه میشه. دوره این کلاه قزلباش هنده در واقع قزلباشا هستش که میدونی حامیان در واقع ایلیاتی شاه طهماسب، کلا صفوی هم خود شاه طهماسب، شاه اسماعیل که میدونی در کودکی در گیلان بزرگ شده، یعنی در رشت اگه اشتباه نکنم یا لاهیجان یا بیعپیش و بیعپس یکی از تا که اونجا در واقع توفولیت گذرنده تا به قدرت رسیده. ببین چند تا شهر مهم همینجا، حتی تو درباره موسیقی و درباره هنر صحبت کنیم، مثل کرمان، مثل شیراز، عراق عجم، عراق عرب، همه اینا نقش دارن که متأسفانه تو کتابایی که ترجمه این ما ببین آقای حسین مثلا میسن تو در زمین موسیقی وقتی نوشته، چون خودش تألیف کرده، مؤلف بوده،
بله،
همینا رو آورده. ولی کسانی که ترجمه این کتاب آوردن، حتی دکترا هم دارن بعضیشون، من اسم نمیارم، کتابو ترجمه کرده، اصلا یه کتاب ثقیلی در مورد نقاشی صفوی مثلا نمیتونی اصلا بفهمی چی داره میگه، چون خب اصلا اون کسی که این ترجمه کرده مترجم بوده دیگه و یواش یواش انقدر ترجمه کرده تا شده متخصص صفوی. این نشد دیگه، این واقعا نشد تحقیق. ولی کسانی که واقعا استخون خورد کردن و دکتراشون رو در این حوزه گرفتن تو این دهه‌های اخیر، مثلا یک دو دهه اخیر، خب اینا واقعا زحمت کشیدن و به زبان فارسی خودشون رفتن تحقیق و تتبع کردن، میبینیم که چقدر مثلا نقش شهرهای مختلف توی این در واقع هنر صفوی رو بهتر بررسی کردن و اون در واقع بیگلربگی هایی که در دوره صفوی بودن توی این شهرهای مختلف و حتی خونسار در مورد موسیقی که صحبت میکنیم مثلا یه جایی مثل خونسار نائین اینا ازشون نام برده شده، موسیقی داناشون و هنرمنداشون ذکر شدن، قاریاشون، حافظاشون، اینا همه ذکر شدن. حافظم که میدونید به چه معنی بوده اون زمان.
من چنین که اصلا حتی خود حافظم به خاطر اینکه هم به شعر و هم به موسیقی تسلط داشته به نام
حافظ. آره دو تا معنی داشتیم برای حافظ در زمان صفوی که احتمالا